بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لله الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. ملاحظه فرمودید مرحوم سید وقتی اشاره میکنه به فتوای صدوق میفرماید علا فرض ثبوته، که ما تا حدی این علا فرض ثبوته رو توضیح دادیم و عرض کردیم ممکنه اشاره به یکی از این دو مطلب داشته باشه. یک مطلب این که صدوق در من لا یحضر دیگه این فتوا رو و این روایت رو نقل نمی کنه، یعنی اصلا در من لا یحضر، حالا این مقداری که من تتبع کردم، صدوق این روایاتی که علا اهل الجده فی کل آمن فریضتون، این رو اصلا ذکر نمی کنه در اونجا. و چون در اول من لا یحضر صدوق اونجا این عبارت رو داره، می فرماید که ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رواو، می فرماید در کتاب من لا یحضر من قصد بقیه مصنفین که تمام روایات رو میارن نیست، بل قصد تو الى ایراد ما افتی به و احکم به صحته و اعتقد فی انه حجت فی ما بینی و بین ربی. این تعابیر خیلی محکمیه. ما قبلا هم که میخواستیم راجع به مراسیل مرسل روایات مرسله موجود در من لا یحضر بحث کنیم، گفتیم این تعبیر شهادت بسیار محکمی هست به صحت این روایات. خب حالا اینجا میفرماید قصد طوله لا ایراد ما افتی به و احکم و به صحته و اعتقد و انهو حجتون فیما بین و بین الله، و این روایات علا اهل الجده را صدوق اونجا در منلایتون نیاورد. همین مقدار برای ما کافیه، یعنی در علل اون روایت آورده و اونجا هم گفته است که فتوای من اینه، اما خب من لایحضر رو عرض کردم بعد از علل مرحوم صدوق نوشته و اینجا دیگه اون روایاتی که واقعا میخواسته بر طبقش فتوا بده آورده، اما این روایات علا اهل الجده رو نیاورده. حالا عرض کردم این مقدار تتبعیست که من کردم، خود شما هم زحمت بکشید. تقریبا من تمام عناوین مربوط به حج در کتاب من لا یحضر رو دیدم و یک اجمالی هم به روایاتش توجه کردن. این روایات علا اهل الجده اصلا تو من لا یحضر نیست. خب اول من لا یحضر هم دیگه که من قصدم ذکر همه روایات نیست، بلکه روایاتی که میخوام بیارم روایاتیست که میخوام بر طبقش فتوا بدم و حکم به صحتش بکنم و معتقدم بین خودم و خدا حجته، اما اسمی از این روایات علا اهل الجده نمیاره. کی؟ دهبهانی؟ خب به چه دلیل حضور شده؟ نه ببینید در علل من به نظرم ببینید بهترین دلیل اینه، یعنی الان ما دنبال همین اثبات این مطلبی که بگیم که صدوق از اونچه که در علل گفته عدول کرده. به چه دلیل؟ به دلیل این که در من لا یحضر دیروزم عرض کردم اصلا اشاره‌ای به این روایات ارجد اهل جده نداره. اول من لایحضرم میگه اون روایاتی که من میخوام بر طبقش فتوا بدم آوردم، پس معلوم میشه در این مسئله عدول کرده. یا باید این حرف رو بزنیم برای این علا فرض ثبوته، یا باید همون مسئله وجوب کفایی رو بگیم که حالا دیروز بعد از دست بعضی از آقایون فرمودن آقا وجوب کفایی برای ما روشن نشد، حقم با شماست، ما بعدا روایات رو که بیاییم مطرح بکنیم بعد در جمع بین روایات یکی از راه ها وجوب کفایی که صاحب وسائل قائل شده و صاحب وسائل بعد از اینکه این مسئله وجوب کفایی رو مطرح می کند می فرماید که ظاهرن مراد صدوق از اونچه که در علل آورده که اهل جده براشون فریضه است، مراد وجوب کفاییه. یعنی صدوقم از نظر وجوب عینی قائل است که بر هر کسی بالوجوب العینی در طول عمر یک بار بیشتر واجب نیست، اما از جهت وجوب کفایی بر اهل جده هر سال واجبه. حالا طبعا هم مقید میشه به مقداری که کفایت بکنه. چی فرمودی؟
این تحبیل مرحوم آقای صدوق این بود که روایتی که بین من و خدا باید هست اون را من در ملای عزو
دارم. بله
از این عبارت میخوام این که روایتی که مثلا حالا اهل جده مثلا
خیلی خوب، پس بالاخره از اون عدول کرده دیگه. ببینید ما برای این که در طول عمر یک بار حج واجب نیست، فقط دلیل اون روایات که نیست که، ضرورت، اجماع، سیره، آیه، روایات. حالا فوقش این است که بگیم بله صدوم میگه اینجا روایات متعارضه، پس من هیچ کنشون رو نمیارم. پس لااقل به این روایات اهل جده در من لایحضر توجهی نکرده. این هازا عدولان از اون چه که در علل مطرح شده. خب اینم یک نکته دقیقی بود که لازم بود به توجه بکنیم. ما بحثمون در ادله قول مشهوره. گفتیم دلیل اول اجماع، مخالف صدوق. گفتیم اولا مخالفت صدوق به حجیت اجماع ضربه ای نمیزد، اشکال کبروی، و ثانیا اشکال صغروی. صدوق از این فرمایشش در علل بر حسب اونجا که از من لایحضر استفاده میشه عدول کرده. پس دیگه ما مخالفی در میان علمای امامیه نداره. خب عرض میکنم که کنار این اجماع مسئله سیره مطرح میشه، و بلکه بالاتر در عبارت صاحب جواهر یا بعضی از فقهای دیگه مسئله ضرورت، یعنی به ضرورت من الدین نه به ضرورت من المذهب، یعنی یکی از اموری که ضروری دین در بعضی از کلمات و فقها هست، یا ضرورت فقه، منتها نگیم فقه خاصه، ضرورت فقه این است که حج در طول عمر بیش از یک بار واجب نیست. اما اینجا مهمترین دلیل یکی آیه شریفه است، یکی هم روایاته. آیه شریفه لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. آیا از آیه شریفه استفاده می شود مرتن واحده، یا از آیه شریفه استفاده می شود مکررن و فی جمیع العمر؟ یک بیانی هست که بسیاری از بزرگان مرحوم والد ما در تفسیر الشریعه می گوین که آیه وجوب رو روی طبیعت حج آورده، متعلق وجوب طبیعت الحج، و طبیعت الحج با همون مصداق اول و فرد اول که کسی بیاورد امتثال میشه. لذا وقتی این چنینه آیه دلالت دارد بر همین مرتن واحده. بله بفرمایید آقا پس عقیم و صلات هم همینطور بگیم. میگیم بله در عقیم الصلات هم اینطوره، منتها اونجا دلیل داریم بر لزوم تهجد فی کل یومن چند بار باید انجام بشه، به الا اگر اون دلیل هم نداشتیم اونجا هم همینطور بود. اصلا به صورت کلی اگر یک تکلیفی به یک طبیعتی تعلق پیدا کرد، این با یک مصداق و یک فرد از طبیعت و توجد به وجود فرد ما با یک فرد محقق میشه. اینجا ربما یتوهم که قبلن که شما برای ما معنای لغوی حج را ذکر کردید، یکی از معانی لغوی حج کثرت و تردد بود که ما هم بحثی رو کردیم. اگر مراجعه کنید وقتی معنای لغوی حج رو مورد دقت قرار دادیم و نکات خوب و جدیدی هم اونجا ما عرض کردیم، بگیم خب حالا لقائل ان یقول آیه میگه لله علی الناس حج البیت، حج البیت یعنی کثرت و تردد الی البیت، چون یکی از معانی لغوی حج کثرت و تردده. آیا نمیتونیم از این استفاده کنیم که آیه دلالت بر لزوم حج کثیرن داره و کثیرن اگر شد دیگه نمیتونیم بگیم که آقا اگر کسی سه بار رفت اقل کثرت سه تاست انجام شده؟ نه، زیاد باید بره تا آخر عمرش باید بره. ببینید جواب این است که این کثرت و تردد قبلا هم در اونجا بیان کردیم، یک جایی که مورد توجه و اهتمام هست این طبعا کثرت و تردد پیدا میکنه. مزارها، مساجد، اینا کثرت و تردد پیدا میکنه، منتها کثرت و ترددش به اعتبار یک نفر نیست، یعنی هر کسی میره اونجا یه جاییست که یه نفر و دو نفر و سه نفر و ده نفر و صد نفر نمیره سراغش. حج یا هج که باز اینم گفتیم فرقی نمی کنه، خود لغویین هم تصدیح کردن به این معنا، اگرم مسئله کثرت باشه به اعتبار کثرت افرادی که دارن میرن، نه به اعتبار تکرار عملی است که یه نفر انجام میده. حج و بیت الله یک جایی افراد از قدیم حتی قبل الاسلام هم زیاد میرفتن، به این اعتباره. بله نمیشه از آیه استفاده کرد که یه نفر مکررن تا آخر عمر باید به اینجا رفت آمد بکنه. پس این معنای لغوی نمیتواند در اینجا جلوی این معنای اصلی رو بگیره، که معنای اصلی است که وجود به طبیعت تعلق پیدا کرده، طبیعت توجد و به وجود فرد ما. ما به همین اقتضا میگیم که آیه دلالت دارد برای این که مرتن واحده کفایت میکنه. اگر یه چیز عقلی محض باشه فرمای شما درسته، اما اگر یه چیزی که عقلا هم همین مبنا رو دارن، الان به یکی میگیم برو آب بیار، اگر رفت یه لیوان آب آورد گذاشت میگن امتحان واقع شده، نمیگن که بعد که گذاشته برو بار دوم باید بیاری، بار سوم بیاری به اقتضای همون امر اول، و لذا میگه اگر بار دوم بخواد باز باید دوباره به من بگیم. یعنی اینو در بحث اصول ما همین چند روز پیش هم گفتیم، گاهی اوقات حاکمه در باب امتثال عرفه، عرف و اوغلا میگن کجا امتثال هست کجا امتثال نیست، ولی که بعضی هم تعبیرشون هست که حاکمه در امتثال عقله، اما همین اوغلا هم برای همین ملاک حکم میکنن که آقا مولا یه طبیعتی از من خواسته، طبیعت توجد و به وجود فرد ما هم یک حکم عقلی است هم مقبول عند الوغلاء و العرف. اون دیروز عرض کردیم شکی در وجود زائد، گفتیم تمسک به هست، اون دیروز بیان کردیم. مسلم در اینجا ببینید آیه در مقام جعل تکلیف هست یا نه؟ چرا؟ چرا؟ آیه ببینید آیه در این که وجوب را آورده، یک این وجوب متعلق به طبیعت حج تعلق پیدا کرده، دو منتها متوهم ممکنه بگوید که آقا این طبیعی به مقتضای معنای لغویش باید متکثرن انجام بشه. با بیان ما حج نباید چرا؟ نه ببین آیه مسلم در مقام جعل وجوبه، حتی گفتیم این جعل وجوب اگر یادتون باشه گفتیم این جعل وجوب از امتیازات حج که خدای تبارک و تعالی به همون صیغه‌ای که برای زمان مطرحه که لزیدن علی امر کذا میگه لله علی الناس، یعنی این یک عنوان ارجاد خیلی تأکید در این جعل داره. حالا یکی از آقایون یه روز برای من نقل کرد که یک کسی در درس گفته است که ازش ما وجوب وضعی رو استفاده میکنیم. نه، این شدت این تکلیف رو و احتمام خدای تبارک و تعالی به این تکلیف و الا کسی نمیتونه بگه آقا چون لله علیه است، اگر کسی مستطیع بوده حج نرفته اول باید بعد از عرض میکنم که فوتش پول حجشو گذاشت کنار، بعدن بگیم که بریم سراغ وصیتش، بعدن هم بریم سراغ ورثه. به چه دلیل؟ به دلیل اینکه لله علیه است. شما در سایر دیون میگید که اگر کسی از دنیا رو دیونی داشت اول باید دیونشو بذارن کنار قبل از اینکه به ارث و اینها برسه، اول دیون رو میگذارن کنار بعدم میان سراغ مسئله وصیت و بعدم ارث. من بعد وصیتن عرض می شود که حالا در تعبیر مختلفه، او دینه، هر دوش رو داره. اینجا ما میخواییم این عرض کنیم این لله علیه معناش نیست که دینیه، بعدش هم که از دنیا رفت اول باید حجش رو انجام بدن بعد برن سراغ وصیتش و بعد برن سراغ مسئله ارث. نه، این در مقام جعل این وجوب منتها به اشد وجه داره. از این میتونیم استفاده بکنیم که اگر اون تعابیری که تو بعضی از روایات بود تارک الحج ترک شریعتن یا خرج من ربقة الاسلام یا عرض میشود تعابیری این چنینی بود برهم من ذمت الله و رسوله. ببینید آقایون یه نکته رو من عرض بکنم، در روایات این همیشه مد نظر داشته باشید که ببینید از کجای آیات قرآن میشه این روایات استفاده کرد. ائمه فرمودن ما هر چه میگیم در قرآن هست. ما الان در روایات تارک حج داشتیم کسی که تارک حج هست خبره من ذمت الله، یعنی خرج من ذمت الله یا ترک شریعتا یا تعابیر دیگه هم بود نظیر این. به نظر من تمام این تعابیر از این لله علیه در میاد، لله علی الناس در میاد. از این لله علی الناس این تعابیر در میاد، اما از این لله علی الناس حکم وضعی اشتغال ذمه به حج نمیشه استفاده کرد ازش به عنوان حکم وضعی. خب داریم رو شما عرض میکنیم آیه در مقام بیان اصل و جعل وجوب برای حج، و ما گفتیم ظاهر آیه حج رو در لغت چی معنا میکنن؟ القصد الى من یعظم. حالا قصد بود، کثرت القصد بود، قصدم اونجا نمیدونم آقایون در ذهنشون هست یا نه، گفتیم خیلی از آقایون قصد رو برای هم قصد قلبی گرفتن، ولی ما گفتیم قصد به معنای چیه؟ سعی و رفتنه. اصلا قصد به معنای اراده نیست. عرض کردم خیلی از این بحثایی که در حج نوشته شده، حتی شاید اون چیزی که مرحوم والد ما دارن این اشکال درش باشه، به نظر ما قصد معنای اراده نیست. بگیم آقا الحج هو القصد، قصد اراده، یا کثرت القصد یعنی کثرت الاراده، یا قصد الی من یعظم یعنی اراده الی من یعظم. نه، قصد معنای رفتنه، به معنای سعی. خب حالا تو لغت داره قصد یا کثرت القصد، اینو میگن حج. همون تا داریم اینو میگیم، میگیم یه وقت کثرت الحج، کثرت السعی، کثرت القصد من شخص واحده، اگر این باشه مدعا اثبات میشه. ولی همونجا ما بیان کردیم، گفتیم این کثرت مثل مجموع در مقابل مجموع که میگن، این از باب همونه. یعنی چون زید میره، عمر میره، بکر میره، همه میرن، میشه کثرت القصد الی من یعظم. لذا وجوب رو داره بیان میکنه، با این معنای لغوی حج منافاتی نداره. معذرت
میخوام، از خود حج این آیه شریفه استفاده میشود، اینجا استمرار درم.
چرا؟
علت شریفه فرمودن که من استطاع الیه،
من استطاع
از این یک گروه را خارج کرد، یک گروه را خارج کرد، بقیهش را تو آیه شریفه بودن.
خیلی خوب، یعنی آیه میگه الحج یا حج البیت واجب للمستطیع. خیلی خوب، مستطیع
عظیم، مثلا یک گروه خارج میگه غیر مستطیع، هر کی استمرار.
خیلی خوب، کجاش استمراره؟ یعنی یه نفر از مستمرن داره؟ نه، عرض کردم مثل مجموعه در مقابل مجموعه، مثل مجموعه، مثل آقا مثل این میمونه. عرض می شود که وقتی میگه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یعنی هر کدامتون یک صوم، نه اینکه مجموع صیام ها مربوط به یه نفر، هر نفر در مقابل یک صوم. اینم نه، همین چیزی عرض کردم، حالا استظهارش همینه. این راجع به آیه، این عرض بکنم که مربوط به آیه شریفه. اما عمده بحث در اینجا روایات، ما در اینجا دو طایفه روایات داریم. یک طایفه روایاتی که دلالت دارد بر اینکه حج در طول عمر مرتن واحد است. حالا این طایفه خودش بعضیش به صراحت دلالت داره، بعضیش به التزام دلالت داره، و یک طایفه این است که حج علی اهل الجده فی کل آمن فریضتون. ما باید این دو طایفه روایات رو بخونیم، اول روایات رو ذکر کنیم ببینیم مدلول شیه، بعد بیم بیان تعارض رو ذکر کنیم، بعد از تعارض ببینیم جمع بین این روایات به چیه. اگر نتوانستیم یک جمع عرفی غیر تبرعی پیدا بکنیم، اون وقت بریم سراغ چی آقا؟ مرجحات باب تعارض. این هم یک بحث خیلی خوبیه، از جاهایی که بالاخره در مباحث اجتهادی برای قوت اجتهاد بسیار خوبه. الان روایاتی شروع میکنیم که دلالت دارد بر این که اصلا تصریح داره حج مرتن واحد است. صاحب وسائل این روایات رو در جلد 11 وسائل صفحه 19 باب و وجوب، عنوان بابش اینه، باب و وجوب الحج مع شرائط مرتن واحده فی العمر وجوبا عینیا. ببینید صاحب وسائل از اول برای اینکه میخواسته جمع بین روایات کنه، این روایات رو حمله بر وجوبش کرده عینی، یعنی مرتن واحده این واجب عینیه. در این با صاحب مسائل سه تا روایت نداره. حدیث اول احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن عن علی ابن الحکم عن هشام ابن سالم عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت رو از محاسن احمد ابن محمد ابن خالد برقی نقل میکنه. محاسن برقی دو تا بحث رجالی درش مطرحه، یک بحث راجع به خود احمد ابن محمد ابن خالده. خب میدید احمد ابن محمد ابن خالد کسی بود که قومیین از جمله احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری قومی او رو از قوم چه کرد؟ تبعید کرد. و قضائری میگوید طعن فیه القمیون، قمیون بزرگان قوم، وجوه قوم راجع به احمد ابن محمد ابن خالد طعنه. اون وقت دیگران هم گفتن این طعنه وجهش این نبوده که خودش موثق نبوده، خودش فی نفسه همه قبول دارن توصیفش، از باب این که یروی عن الضعفا. این یک. اکثر المراسیل مرسله زیاد میاد نقل میکنه، از ضعفا هم نقل میکنه. از این جهت خب ببینید قوم یک زمانی چجور بوده وضعش، که اگر یه عالم بزرگی مثل احمد ابن محمد ابن خالد، که این احمد ابن محمد ابن خالد از جهت تاریخ وفات مردد بین 274 و 280 قمریه، از قوم بیرونش میکنه. منتها این چون خود همینایی که این طعنو زدن در رأسشون هم احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری بوده و بعد او پشیمون شده از این کارش و او رو برگردون دو مرتبه به قوم و در تشییع جنازش با یک وضعی حافرن حاصرن پشت تشییع جنازه او رفت، پشت جنازه او حرکت کرد، لذا برگشتن از اون حرف جمعون، یعنی گفتن که اون درست نبوده اون کار ما، لذا اشکالی از جهت خود احمد ابن محمد ابن خالد نیست. فقط یک مطلب دیگری رو میگم، حالا چون ببینید در فقه ما نمیشه وارد بحث رجال مفصل بشیم، بخواییم حالا راجع به احمد ابن محمد ابن خالد یه روز راجع به خودش بحث کنیم، یه روز راجع به محاسنش بحث کنیم، این که نمیشه. مراجعه کنید به جلد دوم معجم و رجال الحدیث مرحوم آقای خویی، اونجا از مرحوم کلینی کاف در کافی جلد یک صفحه 528 یه مطلبی رو اونجا نقل میکنه که بعضی ها این رو حمل بر اشکال بر احمد ابن محمد ابن خالد گرفتن و جواب داده شده و اون جوابان جواب درستیه، اون رو دیگه مراجعه کنید. لذا خود احمد ابن محمد ابن خالد بحثی نداره. اما راجع به محاسن برقی، راجع به محاسن هم حرفایی زده شده، عمدش اینه که نجاشی در رجالش میگه وقد زید فی المحاسن و نقص. ببینید نه محاسن به عنوان کتاب کتابه، مثلا کتاب و تبلیغ و رساله، کتاب و تراحم و تعاطف، کتاب و تفسیره، کتاب و رفاهیه، کتاب و زینه، کتاب النساء، کتاب الطب، کتاب المواعظ، کتاب کتابه. خب بعضی رو گفتن این هم وقت زیده و نقص، این اعتبار کتاب از بین میبره. خب یه روایتی درش کم شده زیاد شده، ما دیگه چطور اعتماد پیدا کنیم بر این روایات؟ جوابش این است که این زیده و نقص به این معنا نیست که خود روایت رو کسی اومده درش دست برده کم کرده زیاد کرده، نه، زیده و نقص مثل این زمان ما میمونه که یک کسی به یک آقا این کتاب 10 جلده، یکی دیگه میگه نه 9 جلده، یکی دیگه میگه 6 جلده. زیده و نقصه در این که این محاسن متضمن چند کتابه. بعضی ها تا 30 تا کتاب شمردن، بعضی ها کمتر شمردن. لذا اینم اشکالی به این کتاب وارد نمی کنه. لذا هم محاسن معتبره. هر شد که برقی هم جایی شنیدید حتما کجا بوده برقی؟ بله؟ در اطراف قم جایی سنا برق رود یا برق رود، یا تو بعضی تواریخ برقه هم بهش گفتن. حالا کجای قم منم نتونستم قبلا که وقتی چیز میکردم مشخص کنم کدوم حاشیه قم و کدوم قسمت قمه، نتونستم پیدا بکنم. شاید الان تو نقشه ها تو کتاب تاریخ قم اگر مراجعه کنید، من نشد مراجعه کنم اونجا، حتما تو تاریخ قم برق رود مشخص کرده در کدوم ناحیه قم قرار داره. برقی هم اهل همونجا بوده و عرضت احمد بن محمد بن خالد. البته اینا جدشون رو عرضت که در زمان زید بن علی گرفتن کشتن، پدرش از اونجا فرار کرد آمد اینجا برق رود و ما عرضت که علی بن محمد احمد بن محمد بن خالد هم اینجا بوده. خب روایت معتبره، روایت بخونم براتون. بله، موجب رجال آقای خویی جلد 2 صفحه 265 شافشو دیگه من نیدم آقای، من به شما انقدر دقیق نیستم آقا، شاف جدید رو نیدم، جلد شاف جدید رو نیدم، جلد سوم موجب صفحه 49. حالا روایت چی از امام صادق علیه السلام؟ روایت خوبی آیون. گاهی اوقات میخوایید مدین رو به مردم آدم معرفی کنه، ببینید ائمه امام چجوری مطرح میکردن. میفرمودن ما کلف الله العباد الا ما یطیقون، خدای تبارک و تعالی عباد رو به اون چه که فوق طاقتشون هست مکلف نکرده، به مقدار طاقت مکلف کرده. بعد مثالهایی رو میزند، مثلا از هر 200 درهم در باب زکات 5 درهم، از در هر سال 1 ماه برای روزه، نه اینکه هر سال 12 ماه بخوان روزه بگیرن یا بیشتر از سال روزه باشن، در روز و شب 5 تا نماز، الا انقال و کلفهم حجتن واحده و هم یطیقون اکثر من ذلک. خدا مردم رو به یک بار حج مکلف کرده در حالی که اینها اکثر از این طاقت دارن. خب این روایت سندش معتبر، دلالتش هم خیلی روشن که بیش از یک بار حج واجب نیست. حالا شما روایات دیگر هم ببینید تا فردا دنبال بکنیم. صلی الله علیه و آله.